إلى يوم لقاء الله. اللهم لأن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد، ولأن أعداهم أجمعين، وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أستكبرت أم كنت من العالين؟ من كلام لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. أيها الناس، إنما الناس ثلاثة: زاهد وراغب وصابر. فأما الزاهد فلا يفرح بشيء من الدنيا أتاه، ولا يحزن على شيء منها فاته. وأما الصابر فيتمناها بقلبه، فإن أدرك منها شيئا صرف عنها نفسه لما يعلم من سوء عاقبتها. الراغب فلا يبالي من حل أصابها أم من حرام، من حل أصابها أم من حرام. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وانگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان، خاص ارواح گذشتگان از این جمع و این بیت و ارواح شهدا صلوات مرحمت کنید. قرار بر این بود که در این روزهایی که مربوط به اماممون امیر المؤمنین علی علیه السلام، سه روزی در ارتباط با حضرتش، شخصیتشون، سخنانشون، مسائل مربوط به وجود مقدسشون و بعد هم انشاءالله روز شنبه جمع‌بندی بحث توسل و چند روز باقی موندن در ارتباط با مسئله رجعت، فردا هم که جمعه است و از طرفی روز قدس و اینجا جلسه تعطیل، امیدواریم که بشود از مکتب وحیی که همه چیز در این مکتب بیان شده است، خداوند بهره هممون رو زیادتر بفرماید در ارتباط با آقا امیر المؤمنین روحی و ارواح العالمین له الفدا. گفتیم یک شخصیت نوری دارن، خلقت نوری، که وارد اون مقوله نشدیم. و بعد در ارتباط با فضائل حضرت مسائلی گفته شد و در نهایت روز گذشته حدیثی که به عنوان احتجاج، بحث، گفتگو نقل شده است و در کتاب‌های حدیثیمون از جمله در همین کتاب شریف بهار جلد 10 این حدیث شریف آمده از صحبت شد. در ارتباط با این حدیث شریف مطالبی گفته شد. قسمت اول در ارتباط با مسئله توحید حضرت مسائلی را بیان فرمودند که بسیار عجیب و فوق اون چه که هر بشری در این زمین سخن گفته است جز خود معصومین، در ارتباط با حضرت حق مطالبی را حضرت فرمودند که اون سائلی که به خیال خودش میخواست پس از این که حضرت فرمودن هر چه میخواهید بپرسید که همه علوم در سینه من هست، میخواست که مقابله کرده باشد با حضرت، وقتی بیانات حضرت رو شنید افتاد و غش کرد به خاطر عظمت گفتار حضرت. تا به اینجا رسیدیم که سائل دیگری سوال کرد، در جواب سوال اون سائل دوم حضرت مردم را به 3 گروه تقسیم کردند: یک ظاهر، 2 راغب، 3 صابر. حدوداً اینها هم صحبت شد، حالا کمی نسبت به یکی از اینها توضیحات بیشتری انشاءالله گفته خواهد شد. در ارتباط با زاهد فرمودند که زاهد کسی است که هر چه از دنیا نصیبش بشه خوشحال نمیشه و هر چه هم از دنیا از او گرفته بشه ناراحت نمیشه. این ظاهر. گفتیم اینجا زهد را حضرت در سطح بالای زهد بیان کردن، کسی که روحیش به اونجا برسه که اصلا جهات مالی برای او هیچ مطرح نباشه. گاهی کسی خوشحال میشه از نظر امکانات مالی که به حمد الله توفیق میتونم پیدا بکنم برای کار خیر، از این جهت خوشحال میشه، اون خیلی خوبه. یا اگر از او امکاناتی گرفته شد محزون میشه که امکاناتم در کار خیر کم شده، اینم گیری نداره. اما یک کسی به خاطر خود پول به دستش که میاد خوشحال، از دستش که میرود ناراحت. این هنوز به مقام زهدی که راه دارد انسان به اونجا برسد نرسیده. زهد درجه بالای زهد اینه که نسبت به تمام شؤون این عالم، هر آن چه در ارتباط با دنیا هست بودش نبودش، از نظر خود اون چه که مربوط به دنیاست براش فرقی نبوده، نبودش برایش سرور آور و نه نبودش برایش حزن آور. این البته مقامیست بسیار بالا، ولی میتواند انسان تا اینجا حرکت کند که در فضایی قرار بگیرد که این مسائل دیگه براش مطرح نیست، در فضایی قرار بگیرد که جز پرواز به سوی کمالاتی بیشتر و حرکت در جهت تقربی بهتر نسبت به ساحت مقدس پروردگار چیز دیگری براش مطرح نیست. این زاهد بود. حالا در ارتباط با همین زاهد از کلام مولا عبارت دیگری به عرضتون میرسد که در این عبارت حضرت توجه دادن سلام علیکم به این جهت که اگر اینجور هم نشد باشید اقلن 2 مرحله دیگر رو باشید. زهد را در سه قسمت بیان کردن، اون وقت فرمودن اگر یک قسمتش که همین میشه که اینجا صحبتش شد اوج داره، اگر در این قسمت نشد پیش بروید، این دو قسمت بعدی را دیگه حتما همت کنید. و اون حدیث اینه، حدیث وجود مقدسشون در نهج البلاغه، همین نهج البلاغه هایی که اخیراً به عنوان شرح عبدو تعلیوه های عبدو داره چاپ شده، صفحه 141، اونجا چنین نقل شده: ایها الناس از زهاده قصر العمل، عمل با همزه، و شکر اندن نعم، والورع عن الاندل مهارم، فإن عذب ذلك عنكم فلا تغلب الحرام صبركم ولا تنسوا اندن نعم شكركم. اینجا حضرت مقداری مطلب رو بازتر فرمودن. فرمودن مردم زهد بدونید چیه؟ زهد کوتاه کردن آرزوست، مقراض کردن آرزو، یعنی انسان آرزوهاشو مقراض کنه. این که چنین کنم که چنان بشود از نظر شؤون دنیوی، خانم چنان بشه، باغستانم چنان بشه، امکانات مالیم چنان بشه، در فکر این که این چنین و اون چنان بشود بودن، ولو از مشروع ها، نه نامشروع، از مشروع، در فکر این که اون جهت حرکت در این مسیر همونه که امکاناتم بیشتر بشه. اول اشاره کردم اگر هزار و یک خواسته در جهات اقتصادی داشته باشد و اوج هم بگیرد، همش به این نیت که همه اینها ابزار طاعت و قیامت بشه و زندگی بعد خوب، خیر، به خاطر خود پول، خود امکانات، ولو مشروعش. اگر چنانچه این حالت نباشد و کوتاه نکرده باشد، مقراض نکرده باشد آرزو را، به اون زهد درجه بالا نرسیده. قصر العمل، مقراض کردن آرزو، زهد اینه. و شکر عند نعم، و دیگر این که انسان به نعمتهای خدا که برخورد میکنند توجه میکنند شاکر باشه، شکر کنه. سوم، به معصیت که برخورد میکند توقف کنه. ول ورع عند المحارم. بعد حضرت فرمودند اگر اون قسمت اول رو موفق نشدید، این دو قسمت آخر دیگه لازمه لازمه. فَإِنْ عَذَبَ ذَلِكَ عَنْكُمْ، از به اینجا عذبه با رزه به معنای دوریست، اگر چنونچه اون چه گفتم شما از آن دور بودید، یعنی مقراض کردن آرزوها براتون پیش نیامد، به اونجا نرسیدید که آرزوها را مقراض کنید، قطع کنید، کنار بزنید، اگر به اونجا نرسیدید، فَإِنْ عَذَبَ ذَلِكَ عَنْكُمْ، اما این دو قسمت بعد را باید جدی باشید. فَلَا يَغْلِبُ الْحَرَامُ صَبْرَكُمْ، نکند زمینه معصیت که پیش آید معصیت بر صبرتون غلبه کنه. زمینه آلودگی چشم پیش آمده، باید انسان صبر کنه چشمش آلوده نشه، نه، این معصیت بر صبرش غالب بشه، اینجور نشه. زمینه آلودگی در کسب و کار پیش آمد کرده، اینجور نشود که این آلودگی طمع به پول بر صبرش غلبه کنه. زمینه معصیت های مختلف و خیلی علاقمند به اون معاصی، اما سعی کند که خیر اون علاقه اش به معاصی صبرش را غلوب نکنه. حرام غالب بر صبر انسان نشود. اگر قصد عمل نکرده، آرزوها را یک جا دور نریخته، دل را از همه آرزوهای مختلف پوچ پاک نکرده، ولی در این قسمت دیگر کوتاهی هیچ نکنه، چه این که اون قسمت جزء کمالات هست ولی اینها جزء واجبات هست، که چه اینجور نباشه که زمینه معصیت های مختلف انسان را اون چنان به معصیت بکشانند که صبر در مقابل معصیت مغلوب بشه. خیر همیشه صبر در مقابل معصیت غالب بشود بر هواهای نفسانی. و نیز در ارتباط با نعمتها این چنین باشه که برخورد با نعمت، واجد شدن نعمتهای مختلف سرگرم نکنه انسان را از شکر یادش کنه. نعمت فراوون در اختیار انسان که قرار میگیرد، یکی از زمینه های این گرفتاری پیش میاد که چی؟ که نعمت فراوان رو استفاده میکنه، از شکر بر نعمت دیگه یادش میره، شکر نمیکنه. خیلی اینجور نباشه، نعمت ها که فراوان شد، اشتغال به استفاده از نعمت ها شما را از شکر بر نعمت غافل نسازه. این دوتاش دیگه لازمه. فَإِنْ عَزَبَ ذَلِكَ عَنْكُمْ فَلَا يَغْلِبُ الْحَرَامِ صَبْرَكُمْ وَلَا تَنْسَوْا عِنْدَ النَّعَمِ شُكْرَكُمْ. خب پس حالا تا حدودی روشنتر شد مطلب نسبت به اون چی که روز گذشته عرض شد که زهد چیست، و این سه تا مطلب در ارتباط با زهد است. دو تاش ضرورت دارد که انسان اونچنان بشود، و یکیش هم سعی کند که اونچنان باشد، خیلی به جا و در مسیر تکامل خوبتر حرکت کرد. حالا این آرزوهایی که صحبت شد، قصر آرزو یعنی شکستن آرزو، مغراس کردن آرزو، در طبیعت انسان آرزو فراوان هست. باز توضیح هم عرض میکنم روشنه براتون، برای اینکه نکنه اشتباه بشه. همه کارهای صحیحی که مفید است انسان اونها را در نظر داشته باشد، اگر نیتش هم هدف صحیح باشه، این اسمش این آرزویی که داریم میگیم بده نیست، اون خوب. اما اگر چنانچه خیر از طریق مشروع هست خواستایی، ولی نیتش هم این نیست که حتما اینها ابزار خیر چنین و چنان، نه، خوشش میاد که امکانات زیاد داشته باشه، این نامشروع نیست، اما ناقص این شخص بر جهت کمال پیش نرفته. اون وقت این آرزوها که در طبیعت انسان هست، اینها اگر چنونچه انسان مهارش نکند، حد یقف ندارد، هر چه پیش بده کمشه، باز کمشه. قاعدتاً شنیده باشن بعضی از دوستان، این مسئله است در این مورد از پیامبر گرامیمون به نظرم میاد، یاد هست همین ظاهرن از پیغمبر اکرم باشد، که گاهی نقلش میکردم که نشسته بودن مثلا رو حسیری، رو زمینی، یک شکلی ترسیم کردن، یک شکل مثلا مستطیل، وسط این شکل مستطیل یک خطی کشیدن مستقیم، اطراف این خط یک خطهای ریزی کشیدن، به این خط وسط مستطیل این خطهای ریز برخورد، و از اون خط مستقیم وسط خطی کشیدم به خارج مستطیل، به اصطلاح به خارج ازلا، به خارج زل. شخصی که محضرشون بود عرض کرد که این ترسیم چی بود، شکل چی بود؟ وجود مقدس خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی و آله و عجل فرجه و لعنته اجمعین. فرمودن این مثلی بود برای انسان، اون خط وسط مستطیل انسان. چهار ضلعی که کشیدم مرگ است که از هر سوی انسان را احاطه کرده، گرفته انسان را، و خطوط ریزی که به این خط مستقیم کشیدم و ترسیم شد، اونا حوادث مختلف زندگی است. خط طولانی که از اون خط وسط کشیدم به خارج ذهن، آرزوی این انسانه، همچنان ادامه داره، طولانی طولانی، تا اونجا که خط مرگ مانع اون آرزوها میشه. ولا آرزوهاش اگر تربیت نشده باشه همه تو ادامه داره و ادامه داره. در طبیعتش این طول عمل و آرزوها هست، این در طبعش، مگر اینکه خودشو تربیت کنه. و این چنین هم هست اتفاقا که هرچه انسان پیرتر می شود این آرزوها جوانتر میشه. یشیب ابن آدم و تشب و فیه خصلتان، الهرس و طول العمل. پیر میشه انسان، چشمش از نیرو میفته کم، نور میشه، گوشش شنواییش ضعیف میشه، قدرت تکلمش ضعیف میشه، قوای جسمانیش به ضعف میفتد، اما آرزوها در او جوان میشه، هرس در او جوان میشه. این دوتا اگه خودش رو تربیت نکنه، یشیب ابن آدم و تشب و فیه خصلتان، یکیش هرس یکی هم طول العمل، اینا هی در انسان قوت میگیره، مگر اینکه انسان خودش رو مهار کنه. اون داستان هم که خیلی معروف هست، واقعا پریشبات توی یه جلسه بحث دیگری داشتیم، پیش آمد گفتن که بعد نیست که خسته نشده باشید، نقل میکنن که هارون گفت یکی از اصحاب پیغمبر اکرم، کسانی که پیغمبر اکرم رو درک کردن پیداش کنید بیارید من باهاش صحبت کنم. گفتن جناب از اصحاب پیغمبر اکرم که کسی نمونده، فاصله بسیار، از تابعین کسی مونده، یه پیرمردی نزدیک به مرگ و از تابعینه، تابعین اینه کسانی که پیغمبر اکرم رو ندیدن، اصحاب حضرت رو دیدن. گفتن یه همچی کسی هست، خب بیاریدش. به زحمت آوردنش با وسیله و این حرفا، و وقتی آوردن این پیرمرد را، هارون علیه اللعنه بهش گفتش که از پیغمبر اکرم چی شنیدی برای ما نقل کن. گفت من که پیغمبر اکرم ندیدم، اصحابشون رو دیدم، حدیثم خیلی یاد گرفته بودم ولی فراموش کردم، یکیش یادم مونده. چیه همه حدیث خون؟ یشیب ابن آدم و تشب فیه خصلتان، الهرس و طول العمل. پیر میشه آدم، دو چیز داره جوون بشه، که هرسی که آرزوهای طولانی. گفت بسیار خوب استفاده کردیم، یه جایزه دستور داد بهش دادن و مرخصی. همینطور که میبردندش گفت میشب برگردم به خلیفه، کاری دارم. گفتن چی کار دیدی؟ گفت کاری دارم. گفتن خب بله، برش گردوندن. حالا آمد پیش هارون، هارون گفت چی میگی؟ چرا باید برگشتی؟ گفت میخواستم بپرسم که این پولی که دادی و این به اصطلاح هدیه‌ای که ما دادید، این همه امسال بود یا یه مقرری همه ساله است؟ همه سر بزن. گفت صدق رسول الله، یشیب ابن آدم و تشق فیه خستتا. این داره میمیره، داره میگه امسال یا همه سالم. گفت برو همه سالم. بین رام بود اگر انسان در تربیت خودش نکوشد این میشه. اون وقت چی میشه؟ عزیزان، از چیزهایی که خیلی خیلی انسان رو عقب میفکند همین آرزوهاست. حالا تو این زمینه دو سه تا حدیث برزتون برسن که بسیار بسیار همه احادیث پر حکمت است. این هم یک دنیا درش حکمته که اگر انسان بخواد راستی راستی تکون بخوره، به حقیقت یک جملانی در جهت تکامل پیدا کنه، به راستی بکند خودش را، به حقیقت از اسارت‌های مختلف نجات پیدا بکنه، راهش اینه که تو این قسمت کار کنه. یعنی این آرزوها را یه فکری بکنه، حسابش رو برسه، مغراض کنه با استمداد از پروردگار، و الا قوغاست. اون لذت ایمان را انسان گرفتار آرزو در عین نماز شب خوندن، در عین نماز به وقت خوندن، در عین وجوهات مال رو دادن، در عین این که حلال را حرام را ترک می کند و واجبات انجام می دهند، اگر این آرزوها باشه هنوز لذت ایمان را نچشیده. نمی فهمه ایمان چیه، لذت اون معنویت نصیبش نمیشه. در اینی که آدم خوبیه، اهل بهشت هم میشه، در بهشت هم جای خوب خوب هم گیرش میاد، اما تکامل اون لذت معنویت تا پایبند آرزوست. این آرزو همینطور اینو نگردشته، پروازی که باید بکنه نمیتونه. حالا یکی دو تا حدیث در این زمینه دقت میفرمایید. بعضی از احادیثی که در این قسمت رسیده است، حالا یکیش اینه که ثمرت العمل فساد العمل، عمل اول با همزه، دوم با عین. یعنی میوه آرزوها اینه که اعمال آدم فاسد میشه، یعنی کاری میکنه که اعمالش خوب انجام نمیده. حضرت صادق علیه السلام می‌فرمایند حدیث در کتاب شریف بهار جلد 78 صفحه 35 است. اعوذ بکمن دنیا تمنع خیر الاخره و من حیات تمنع خیر الممات و من عمل با همزه یمنع خیر العمل. امام ششم علیه السلام می‌فرمایند که خدایا پناه می‌برم به تو از دنیایی که مانع آخرتم بشه. اگه دنیایی است در جهت آخرتم مفید باشه، اما اگر چنان که دنیایی است که مانع آخرت میشه، این دنیایی است که برای من ضرر داره دیگه. و کسی که چنین دنیایی رو دنبالش برود که از آخرتش کسب بگذارد، نوعی است از جنون واقعی. یه وقتی یه چند نفری دور کسی گرفته بودن، پیغمبر اکرم رد می‌شدن، حضرت فرمودن چیه که دورش گرفتین؟ گفتن یه دیوونه، یه سر به سرش می‌ذاریم. دیوونه از دورش گرفتیم، اون میگه ما میگیم سر به سرش می‌ذاریم. پیغمبر اکرم فرمودن این دیوانه که شما گفتید درستش اینه که این مریض دیگه، یک کسالت داره. بگم به شما دیوانه واقعی کیه؟ دیوانه کسی است که دنیا رو بگیرد آخرت رو رها کند. المجنون من آسرد دنیا علن آخره، هر که به هر نسبت چنین عملی داشته باشه به همون نسبت دونه. این بیان طبیب انسانیت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و عجل فرجهم ولعن اعدام اجمعین. اینا دیگه یه حرفاییست که اگر انسان به این حرفا نرسه خیلی ضرر کرده، در اینی که ارسود بهشتیان بشه، اهل بهشتیان بشه. ما طبیعتا اینجور فکر میکنیم با همین وضعی که داریم امید به اینه که بله جهنمی نباشیم، بهشتی بشیم. این ولایت مولا امیول با این خیلی کار صورت میده، خیلی کار میکنه که بالاخره جهنمی تو کار نباشه. اما بعد اونجا میبینه که آدم چقدر غم افتاده، چقدر حسرت میخوره، اون وقتی که متأثر میشه. چی شد؟ اعوذ بکنن دنیا تم نعو خیرن آخره، خدا پناه میبرم به تو از دنیایی که مانع بشه خوبی آخرت رو، خیر آخرت رو مانع از آخرت بشه، اون بذاره رو من. و من حیات تمنع خیر الممات، پروردگارا پناه میبرم به تو از زندگی که مانع بشه بعد خوبیای مرگ را، یعنی پس از مرگ. اگر به گونه زندگی میکنم که خوبیای بعد از مرگ من کم نصیبم بشه، به گونه زندگی میکنم که خیراتی که بعد از مرگ هست، مقاماتی که بعد از مرگ هست، عنایاتی که از حضرت حق برای خوبها بعد از مرگ هست، درجاتی که برای خوبها هست، طوری زندگی کنم که اون درجات بعد از مرگ از من فاصله پیدا کنه، پیدا نکنم. خدایا از چنین زندگی به تو پناه میبرم که اینجور نباشه. و من حیات تمنع و خیر الممات، آخه خیلی مسائل بعد هست، چیزهایی که به وصف نمیاد، چیزهایی که قابل توصیف نیست. وقت گاهی انسان آرزو که باشه سرگرم یه چیزایی میشه، از همه اونا میمونه، ولو آرزویم که گناهیم نبوده گفتیم، اما بالاخره سرگرم میکنه، وقتشو میگیره، از چیزای اصلیش میمونه. همین چند روز قبل اینجا بعد از صحبت پیش آمد، این حرف رو زدن یا آقای اینجا یه انگشتری دستو بود تقسیم میکردن و بعد میگفتن خب این انگشتر اینقدر ثواب داره، مثلا تو که دستت نیست، به کسی میگفتن تو که دستت نیست خب این همه ثواب ها برات نیست دیگه، بعد بگی باشه برام خب گفته شده و میدونستی و عمل نکردی، طورش نشده، ولی خب نیست دیگه برام، دم راست نمیگن. من یه کسی یا خودم یه کمی شوخی کردم، گفتم خب ما چنین چنان فکرهای دیگه هستیم، از این حرفای گفتم، بعد گفتم نه درستش همینه که ایشان میگه. به این مناسبت این داستان رو نقل کردم که باز اینم موارد نقل شده. خدای رحمت کند یکی از شخصیت های مهم علمی که از مراجع محسوب میشدن تهران بودن، چندین ساله که فوت شدن، من هم از پسرشون شنیدم که از اون اعجوبه های روزگار بود و هم از دیگری به یک واسطه دارم ازشون نقل میکنم. ایشان میفرمودن در حرم مطهر آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام بودم، اونجا نماز زیارت مثلا خونده بودم، نماز مستحبی بودم و یک سلام دادم، گفتم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، سلام بر پیغمبر اکرم ندادم. وقتی شان میفرموده یه وقتی هم یه آقای بغل دست من گفت آقای فلان اسم آورد و بعد گفت یک سلام دادین، طوری نشده یک سلام دادین، مستحب بود یک سلام دادین، طوری نیست. اما نگاه کن، تا گفت نگاه کن دیدم عجب قوقاییست، چه مقاماتیست، چه اوضاع احوالیست، چه چیزهاییست که قابل وصف نیست. فرمود تمام اینا ثواب سلام بر پیغمبر اکرم بود، ندادی، طوری نشده، اینا از نامه عملت حذف شد. صلی الله علیه محمد نجل فرج ولا نعدهم اجر، این حساب و کتاب داره دیگه. بعد اون وقت اگر چنون چه انسان یه سربندی هایی سربند اونها بشه ولو حرام نباشه، عقب بمونه از مدارجی، ضرر کرده، اشتباه کرده. اینه که اینجور حضرتش از خدا درخواست میکنن اعوذ بک من دنیا تمنع خیر الاخره و من حیات تمنع خیر الممات، اون جمله مربوط بیشتر به صحبتمون این جمله است. و من عمل با همزه، و من عمل یمنع خیر العمل. پروردگارا پناه میبرم به تو از آرزویی که مانع میشه مرا از بهترین عمل، از عمل خوب. یعنی اون آرزو همه تو گرفتارشم، دنبال اون آرزو هستم، اونچنان دنبال اون آرزو هستم که همون وقت کار خوب و خوب میتونستم انجام بدم ترک کردم. دنبال اون آرزو هستم، همون وقت میتوانستم درجات رو استفاده کنم از عوالم بعد با اعمال خیر، همه اونا رو دیگه نادید گرفتم، دنبال اون آرزو بودم. و من عمل یمنع خیر العمل. چه انسان میتواند جد در عمل خیر بشه؟ وقتی این آرزوها نباشه. اگر این آرزوها باشه میکشوندش، خوانقا جذبش بده میکشوندش. وقتی میتواند به جد موفق بشود که قصر العمل انجام شده باشه، اون وقت اون آرزوها نه دیگه نمیتونه، خاصیتی نمیده، نمیتونه که اسیرش کنه. آرزوها از قدرت میفته که این که زده کنار این آرزوها را، بعد چی؟ زمینه پیدا میشه که کار خوب هرچی بهش میاد بسیار خوب انجام میده، انجام میده. البته کسب و کار و اینها در ارتباط با اون چی که انسان نیاز داره، که نیاز به کسی پیدا نکنه و در جریان این مسائل اون چنون باشه که در حد کفاف برای اون تحقق پیدا کنه، اونه که جزء ضروریات وظائفه که اونا جو خودش محفوظه و مطلب مشخصه. خب این یکی دو تا حدیث شد در ارتباط با این مسئله. حالا سلام علیکم، چه بعد انسان که این آرزوهایی که هست اینا رو بزنه؟ خب هست دیگه این آرزوها. حالا منده به خودم نگاه میکنم، شما خودتون میبینید، آدم میبینه که این آرزوها گرفتارش میکنه. چه کار بکند که این آرزوها مقراض بشه؟ راه مقراض شدن این آرزوها چی؟ بیانیست از وجود مقدس امیر المؤمنین علی علیه السلام، این طبیب انسانیت، که اگر کسی بفهمد یه مقدار در ارتباط با بیان حضرت حالت توجه بهتری پیدا میکنند، این حدیث شریف که شاید کم شنیده باشید، من خودم که دفعه اولیست که دارم بخونم و امروز ایستاده نگاه میکردم و اشبار خود کردم، میتواند که خیلی تکان بده. مضامینش تو روایات دیگه است، اما به این صورتی که الان بخونم. چه بکنند انسان که این آرزوهایی که گفتیم ریشه دار هست، این آرزوهایی که تا خط مرگ اون طرف تر هم در حرکت است، این آرزوهایی که وقت آدمو میگیرن، این آرزوهایی که به گونه های مختلف انسان رو در اسارت خود نگه میدارد، چه بکنه که اینا رو بشکنه، کوتاه کنه؟ فرمود من ایقنه بانه یفارق الاحباب و یسکن التراب و یواجه الحساب و یستغنی اما خلف و یفتقر الی ما قدم. جان به قربانشون که هیچ کوتاهی نفرمودن در تبیین مطالب و تذکر، و هیچ به قول خودمون استخونم لای گوش نداشتن، یعنی صریح اون چه لازم بوده و شرط گفتن، حکیمانه هر چه لازم بوده گفتن، در کمال صداقت حقایق رو بیان کردن. و یفتقر الی ما قدم کان حریا به قصر العمل و طول العمل. حالا یکم دقت میکنید که چی شد. این حدیث شریف هم در جلد 73 بهار شریف صفحه 167 هست. آقا امیر المؤمنین فرمودن هر کی یقین کنه به این که دوستان از دست خواهد داد، با دوستانش بینش جدایی میفته، با پدر جدا میشه، با مادر جدا میشه، از همسر جدا میشه، از برادر خواهر دوستان جدا میشه. اینو راست روزی ببنم درستش توجه داشته باشه، نه گذرا. همه‌مون میدونیم که آدم از همه اینا جدا میشه. اینجوری نباشه که به ذهنش آمد و رد بشه. خیر، اینو هی بفهمن، روش کار کنه، این حالت وجدانی درش یقینی بشه، مورد توجهش باشه که اینه. این فرزندش هرچه دوست داره یک روزی از هم جدا میشن، پدر و مادرش هرچه دوست داره یک روزی از هم جدا میشن، و هر که را هرچه دوست داره یک روزی از هم جدا میشن. اینجوری نیست که این بوده با یک دیگر باقی بمانند، بلکه حتما این بود به نبود و این وصل به هجران و این جمع به تفرقه منتهی میشه. اینو وقتی خوب بفهمه، من ایقنه به انه یفارق الاحباب. و نیز توجه داشته باشد که و یسکن التراب، درست متوجه باشه که بالاخره جاش تو قبره، این از اینجا خواهد رفت، از این خانه کوچک، از این خانه وسیع، از این زندگی چنان، از اون زندگی چنان، از همه اینا جداش میکنن، نه این جاش قبره. هرچه هست در امکانات این عالم از اون امکانات باید فاصله بگیره. و یسکن التراب، یقین کند به این که در خاک قرار خواهد گرفت، همینطور که عزیزان خودشو به دست خودش برده، به خاک سپرده، تو خاک گذاشته، برگشته. اینو بفهمه درست، توجه داشته باشید. و یواجه الحساب، یقین داشته باشه که بعد به حساب برخورد میکنه، یعنی اون طرف گرم اینجور نیست که باری بر جهت هرچی شده، نه، حساب کتاب داره، کارا چی بود، این حلال چی بود، این حرام چی بود، چطور شد، حساب کتاب. این حساب کتابی که در این حد است که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، یعنی ذره کار خیر و ذره کار خلاف همش حساب داره، همش حساب. بداند که با حساب مقابل میشه و تمام اعمالش به خودش منعکس خواهد شد. هر آنچه انجام داده است در ارتباط با آن قرار خواهد گرفت. و یواجه الحساب، اینم توجه داشته باشید، یه حساب و کتاب تو کاره. و یستغنی اما خلف، کسی که یقین کنه که هرچه پشت سرش گذاشته وقتی مرد دیگه از اونا بی نیازه، یعنی کاری به اونا نداره. و بداند که نیازمند است به آنچه که پیش فرستاده. جان به قربانشون، به قدر این سخنان عمقش عجیب، انسان یه مقدار متوجه بشه اون وقت خود اینا معجزه است، در جهت تذکر دادن و در جهت راهنمایی و تربیت. و یفتقر الى ما قدم، بداند که اونچه پشت سر میگذارد اینا هیچی به دردش نمیخوره، اونچه پیش فرستاده به دردش میخوره، اونچه در جهت عالم بعد فرستاده براش مفیده. و یفتقر الى ما قدم، باز از خود مولاست، حضرت نشسته بودند و یه حسیری و بعد ساده ای و بعد کسی آمد دیگه حدود حدیث اینه خدمتشون، آه یک کمی حوض احوال رو وسیع ترش کنید، یک کمی چنین چنان تر کنید، و این خیلی به اختصار گذراندید. اون وقت حضرت فرمودند بله، ان اللبیب لا یتعسس فی دار النقله لا اله. فرمودن اونه که درست عاقل شدن تو خانه انتقالیشون هرچی دارن اونجا پهن نمیکنن. من گاهی که این جمله رو عرض کردم اینجور سال دادن، آدم رفته مثلا تهران وقت بعد رفته دیدن رفیقش که آمده تهران، یه سفر کوتاهی تهران داشته توی هتلی، بعد رفته اونجا تو اتاق هتل سویدی گرفته از توی جایی نصف کنم بزرگی، بعد میبیند که هر چی داره از جواهرات و از اشیاء قیمتی همه اینجا توی این اتاق پهن کرده، به در و دیوار زده، چیده، چنین چنین. آقا سلام علیکم. علیکم السلام. شما تهران چقدر میخواد ببینید؟ ما فردا میریم. یکی دو روز بیشتر قرارمون نبوده. اگه یکی دو روز قرارتون نبوده اینا چیه پهن کرده؟ همه چیز اینجا پهن کرده. جایی که جای انتقالی سریع تو هست، این جایی حرفا نیست دیگه. این کارا چجوری کردید؟ حضرت فرمودن وقتی این گفت چنین کنید چنان کنید، فرمودن که آدمی که درست عاقل شده تو خانه انتقالیش همه چیزشو پهن نمیکنه. ان الذي لا يتاسس في دار النقله وان لنا دار امن، ما خانه امنی داریم، هر چه داریم اونجا داریم میفرستیم، خودمون هم انقریب داریم بریم اونجا انقریب بریم اونجا. این که این چنین میشه وقتی بدانه که اون چه اون طرف میفرستد به آن محتاجه، به اون چه که اینجا نگه میدارد به اون نیازی ندارد. من ایقن به انه یفارق الاحباب و یسکن التراب و یواجه الحساب و یستغنی اما خلف و یفتقر الی ما قدم. کسی اگه اینا رو بفهمه اون آرزوی میشکنه، اون آرزو قیچی میشه. اینا رو متوجه نشه آرزوی هم میاد، یا متوجه دل بهش نمیده. اینا جدیه که همه متوجه هم، اما دل دادن میخواد خودم دل بهش بده. عجب اینه، اینه کان حریقن، اون وقت سزاوار میشه که چی بشه؟ سزاوار میشه به قصر العمل با همزه که آرزوهاش اون وقت کم میکنه و طول العمل اون وقت میچسبت به کار خیر، بعد دیگه موفق میشه، موفق میشه. چون مانع این سد بسیار محکم از جلو کار خیرش دیگه برداشته شده، برداشته شده دیگه، دائم تو جریان خیر عمل میکنه. جان به قربانشون، خدا به حقشون نعمت محبتشون را و فهم حرفشون را و عمل به حرفشون را به هممون بیش از بیش مرحمت بفرما. خب حالا این یک قسمت، و اما قسمت دیگری هم که بعد تتمه این حدیثی که بخوندیم عرض کنم که دیگه از این حدیث گذشته باشیم، و اون وقت از شنبه گفتیم انشاءالله یه جنبندی بحث توسل و بعد یه بحث رجعت قول دادیم، گیری هم نداره. یعنی بعد فکر کردم بودم که بحث لازمی است، از مسائل قطعی است که باید معتقد باشیم، اون وقت مسائل خاصی هم در ضمنش هست در ارتباط با آقا امام زمان علیه السلام و مسائل مربوط به حضرت. حالا این جملات آخر این حدیث که میخونیم اینه: وقتی حضرت این مطالب را فرمودن، این مطالب را که حضرت فرمودن، اون وقت یک کسی از حضرت سوال کرد، گفت یا امیرالمومنین، وقتی حضرت تشریح کردن راغبم، اون کسی که هیچ خیالش نیست با رغبت، رغبت با قید، یعنی دلش به همه بدی ها میل داره دنبالش هم هست، صابر اون بود که میل داره جلو خودش میگیره، راغب اون که خیر بعد دیگه زندگیش هر چی پیش بیاده، یک دست به مصحفیم و یک دست به جام، گه نزد حلالیم و گهی نزد حرام، ما این در این گنبد ناپخته خام، نه کافر مطلق نه مسلمان، تمام هرچی شد حلال پیش بیاد، حروم پیش بیاد، هرچی مخواد بشه، اونم میشه راغب باقی این که بدبختی داره. بعد از این بیانات مولا، این جناب سوال کننده قال یا امیر المؤمنین فلا فما علامت المؤمن فی ذلک الزمان، اون زمانی که حضرت تو قسمت قبلی بیان کردن، اگر عالم به علمش عمل نکرد و ناطق نشد، اگر غنی اموالش رو در جهت رفع نیازمندی های جامعه مسلمان فقیر به کار نبست. و اگر چنانچه فقیر صبور نشد، فقرش او را به گناهش افکند. به اون حدیث دیگری که اشاره کرده بودم، اگر چنانچه جاهل در جرحت علم و آگاهی قرار نگرفت، رجعت دنیا الی قهقرا و وضع بد میشه، گفت آقا اون وقت علامت آدم خوب چیه؟ چی خوبه و کی خوب نیست و چه باید کرد در حقیقت؟ قال یا امیر المؤمنین فما علامت المؤمن فی ذلک الزمان. حضرت فرمودن علامت مؤمن اینه، ینظر الی ولی الله فیتولاه و الی عدو الله فیتبرع و امکان همین من قریبا. نشانه اهل ایمان این است که اگر چنونچه کسی رو میبیند با خداست، دوست خداست، مطیع خداست، گرچه خیلی هم با او اجنبی است، هیچ خیشی ندارن، آشنایی ندارن، دوستش دارن. اما اگر کسی را ببیند که دشمن خداست، با خدا دشمنی می کند، گرچه خیش نزدیکش باشد دشمنش داره. این نشانه ایمانه. این چینه که چیز علامت اهل ایمان؟ فرمود که ینظر الی ولی الله فیتولاه و الی عدو الله فیتبرع، یعنی یتبرع من، و امکان حمیما قریبا، گرچه خیشه نزدیکش باشه. یک فرد بیگانه را که مطیع خداست دوست داره، پدر خودش که مطیع خدا نیست وظیفه پسریش رو انجام میده اما دوستش نداره. فرزند خودشه که مطیع خدا نباشه دوستش نداره. فرزند بیگانه را که مطیع خداست دوستش داره. معیارش در دوستی و دشمنی مسئله خداست و دوستی با خدا و دشمنی خدا. اما آیه که دیگه خیلی خونده میشد، لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من حاد الله و رسوله ولو کانوا آباءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم بروح من. در هر حال اینه. اون وقت در این زمینه این حدیث رو دقت کنید و کم به کم ارزمینه جمع کنیم. ما هر روز دوست می‌داریم که از یک ساعت بیشتر صحبت نشه. بعد وقتا موفق شدیم، حالا انشالله امروز موفق باشیم که بیشتر نباشه که زیاد اذیت نکنیم. در این حال عرض می‌کردم بین صحبت کسی خسته میشه، یادش میاد کاری داره، پاشدن رفتن تو صحبت بنده هیچ اشکالی که نداره، هیچی دوستم داریم که یه تذیر نشه. این حدیث هم از خاتم الرسول حضرت محمد مصطفی. ایشان فرمودن ود المؤمن للمؤمن فی الله من اعظم شعب الایمان الا و من احب فی الله و ابغض فی الله و اعطا فی الله و منع فی الله فهو من اصفیاء الله. فرمودن این که مؤمنی رو به خاطر خدا دوست داره. ود المؤمن للمؤمن فی الله، مؤمنه چون مؤمنه دوستش داره، جهت اشتراک ایمان. این من اعظم شعب ایمان، این مهمترین رشته ایمان رو پیدا کرده. این کسی که دوستیش با کسی که مؤمنه به خاطر همون خدا. بعد فرمود که هر کس که دوستیش برای خدا باشه، دشمنیش برای خدا باشه، بخششش برای خدا باشه، امساکش برای خدا باشه، اونجا که پول میده به حساب خداست. یه جایی هم خدا دوست نداره نمیده، هر کارش میکنه یک ریال الان میده، میدونه که اینجا درست نیست مصرف بشه نمیده. یه جایی که میدونه برای خداست انفاق کنه. کسی که حبش، بغضش، اعطاش، امساکش برای خدا و فلله باشه چیه؟ چنین کسی فهو من اصفیاء الله، این از برگزیدگان خداست، یعنی از بندگان نخبه است. چنین کسی نخبه ی نخبه. حدیث آخری که عرض کنم اینه که از حضرت باقر علیه السلام و کافی شریف جلد 2 صفحه 126، حضرت باقر علیه السلام که معمولا بیانات حضرت باقر موسی که قرار بوده یکم نکات بیشتری توش باشه، تا اونجایی که من برخورد داشتم گاهی مقایسه می‌شده، نه اون همه موارد، ولی یه نکات خاصی تو بیانات حضرت باقر علیه السلام هست که یه مقدار مشخص کننده اینه که باقرن للعلوم. اینجا هم کمی در این جهت هست، کمی که میگم از باب اینکه بقیه بیانات معصومین هم در همین حد هست به نسبت دارم میگم. ولا یک دنیا حکمت است و حکمت. اذا اردت ان تعلم ان فیک خیرا فانظر الی قلبک، اگر میخوای بفهمی در تو خیری هست یا نیست، آدم خوبی هستی یا نه، موفقی یا نه، چیکار کن؟ اگه میزان حضرت دست میدن یک وسیله سنجش، به خودت نگاه کن. فنظر الی قلبک فئن تحب و فئن یحب، و اگه قلب تو دوست داره اهل طاعت الله و یبغض اهل معصیته فقلبک ففیک خیر، اگر به دلت که نگاه میکنه آدمای خوب و دوست داره، آدمای بد را بدت میاد. اگر این حالت در دل به خوبی احساس شد، این نشونی اینه که در آدم خیر هست، در قلبش خیر هست. اینجاست که ففیک خیر و الله یحبک، و خدا هم دوست داره. اگر اونها که میفهمی خوبن اونها رو دوست داری، اهل طاعت رو، اونه که اهل معصیتن، و اونه که خوبه یه آدم در جامعه، آدم است که روش حساب نمیشه اما آدم خوبی، اون آدمی که بعد در جامعه خیلی هم روش حساب میشه. این که جامعه روش حساب میکنه حساب نمیکنه مطرح نیست، مطیع خدا هست یا نیست اونو حسابه. بر اساس اطاعت خدا حب و بغض را تنظیم کرده این دل، اینجاست که درت خیر هست. و این کان یبغض اهل طاعت الله و یحب اهل معصیته، اما اگر دل دیدی به طرف اهل معصیت می رود، اهل طاعت رو دوست نداره، فلیس فی که خیر، در تو خیری نیست. از اون طرف والله یبغضک، اونجا اولیش این بود که خدا دوستت داره، اینجا به عکس والله یبغضک، آخرش هم فرمودن والمرء مع من احب، انسان هم با کسی است که او را دوست داره، یعنی مواظب این معنا باشه. پس به اینجا رسیدیم که در ارتباط با این حب و بغض هم مطلب از این قرار شد. این عرایضی که امروز عرض کردم و این مسائلی که از این حادث خودیم انشاءالله در ذهنمون باشه، مخصوصا اگر بخوایم به همه خوبی ها بریم برسیم، این قسمت اولی که گفتم روش کار کنیم دیگه. اینجور نباشه بنده گفتم و شما عزیزان هم شنیدید، خوش به حال اونوی که کارش کردند و در این جریان هستن، و خوش به حال اون کسی که اگر در جریان نبوده تصمیم بگیره و در جریان باشه، که هرچه بیشتر این آرزوها رو بزنیم کنار. اون وقت راهش هم چی بود؟ دیگه از این بهتر نمیشه. راهی که طبیب انسانیت درس دادن، من ایقن به انه یفارق الاحباب و یسکن التراب و یواجه الحساب و یستغنی اما خلف و یفتقر الى ما قدم کان حریان به قصد عمل و طول عمل. این هم برنامه است. لذا قرآن کریم هم برای اینکه انسان اینجور بشه مسئل دنیا را به گونه بیان کرده که انسان وقتی این رو انداز برانداز کنه برسه بهش، اون وقت که بهش برسه دل بده به اصطلاح، نه فقط بخونه و معنیش بدونه، تدبر کنه، دل بدهد به اون چه قرآن در این زمین فرموده است، اون وقت میبیند که عجیب چقدر کارساز میشه. و اون همین که حضرت تو این چند جمله فرمودن قرآن به یک صورت خلاصه، و اونه که توجه به این پوچ شدن این زندگی ها داشته باشه، پوچ میشه. انما مثل الحیات دنیا کما ان انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض حتی اذا اخذت الارض زخرفها و زینت و ظن اهلها انهم قادرون علیها اتاها امرنا لیلا او نهارا. قرآن جون فرماید که یک باغستانی در نظر بگیر، آدم سبز شده، خرم شده، درخت ها میوه داده، شکوفه ها چنین شده و برگ ها جالب، گیاه ها جالب، سبز و خرم، خوب میشه ازش استفاده کنه. اون وقت همچی که رفت و دید و بعد هم که خوشحال و خرم که این چنین است، وقت همچی که فرداش برگشت سر به این باغستان زد، دید عجب همه خوش شده، سیاه شده، پوچه پوچ شده. این چه جور بی ثباتی این باغستان سبز خرم رو میرسونه؟ قرآن میگوید مردم بندگان من مسئله شما به دنیا اینه ها، پوچ میشه، پوچ میشه. این نما مسئله الحیات دنیا کما این انزلنا، تا آخر که خوندم حاصلش. و اگه اینو کسی درست متوجه باشه، اینجاست که زمینه پیدا میکنه که این آرزوهایی که صحبتش بود، این آرزوها قصد میشه، شکسته میشه، مقراض میشه، بعد انسان میتونه که اوج بگیره و الا خیر دست و پاش به این هواها و آرزوها بسته است. این همینطور این آمار میکشاندش رو زمین، نگهش میدارد و نگهش میدارد و مرگ میاد، بعد میبیند خیلی عقب افتاده است. خدایا به حقیقت امیر المؤمنین علی علیه السلام توفیق چنین پروازی به همه من کرامت بفرمان. علم المحجت واضحان لمریدی و ارال قلوب عن المحجت فی امام و لقد عجبت لهالکن و نجاته موجودتون و لقد عجبت لمن نجا ولقد عجبت لمن نجا. افسوس که آن چه بردن باختنیست، افسوس که آن چه بردن باختنیست، برداشتن هر آن چه بگذاشتنیست، افسوس که آن چه بردن باختنیست، برداشتن هر آن چه بگذاشتنیست. بشناختم نشناختم هر آنچه باید شناخت، بشناختم هر آنچه نشناختمی نشناختم هر آنچه باید شناخت، بشناختم هر آنچه نشناختنی است. اما عزیزم خدا را شکر کنیم تو راهیم، می توانیم جبران کنیم. آری همین بیانات مولا رو که خوب در ذهن بیاریم که ما انقریب در خاکیم، چه تو عزیزانمون رو در خاک خودمون دفن کردیم، انقریب ما رو هم دفن می کنن. امی اونچه از دنیاست پشت سر می گذاریم، مواجه با حساب و کتاب می شویم. اونجاست که برنامه به گونه دیگریست، اذا زلزلت الارض و زلمالا و اخرجت الارض و اسمالا و قال الانسان مالا یوم اذن تحدث و اخبارا بان ربک اولا لا یوم اذن یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. خدا ولا مدين در خانه مولا امیر المؤمنین هرچه هستیم، اما به فضل تو میفهمیم بیراه نرفتیم، راه مکتب درستی رفتیم، با اولیاء تو علاقه مندیم، ولای اولیاء تو در دل داریم. اینه که راه درست رفتیم، اما گاهی وایستادیم، گاهی بیراه رفتیم و برگشتیم. از آن چه تو نمیپسندی الان استغفار میکنیم و از تو جبرانشو درخواست میکنیم. استغفر الله ربی و استغفر الله ربي و اتوب الیه، استغفر الله ربي و اتوب الیه. علیکی جور پیش آمده که بیشتر با هم مراجعات میکنیم در خانه خدا. یا غفار الذنوب يا ستار العيوب يا ودود يا كريم يا رب يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم
السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا لما بغيت وبغي الليل فلا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على المرسل وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا بعدهم دون الحسين عليك شيء نجاتا آبا ما کردن از من شنیدید یه بزرگی از اخیار میگفت دقت کردید تو سفینه نجات یعنی چه کشتی نجات از بقیه کشتی ها مجهز تره کشتی نجات بعدم کشتی نجات به سراغ غریب میره غریب زمن اعلام میکنه من دارم درد میشم او میاد به سراغ حسین عزیز کشتی نجات کشتی نجات الان میکنیم آقا آدمیم و این روزا و شبها به یاد پدر بزرگ بار تو امیران ما بودیم بودیم دیگه آبا انایتی لطفی یا آبا عبدالله یا سفینت النجات آه هر جستیم اما صدها بار تا یادمون میاد شما و قتل بار هی گفتیم هی شنیدیم اما تا یادمون میاد بیبی آمدن تو قدرگا سکینه آمد تو قدرگا بچه آمد تو قدرگا هی وای هی وای این عزیزان که آمدن چی ببینن تو قدرگا ببینن یه بدنی رو زمین افتاده این بدن که سر نداره بگم من چه نداره ببینم به اضافه اون قد جراحت در داشته یه قابل رسم نیست این آمدن تو قد نگاه تا یادمون میاد متأثر بشیم این دیگه زبان حال بیبی رو گفته و خوب هم گفته هم دیگه بیبی نگاه میبینن چی دارن میبینن نظرت الیه به نظرت و دلت الیه به خودت یه نگاه کردن بیبی یه قدم جلو رفته ایوان و دلت الیه به خودت که مگر توی حسین من که مگر توی حسین من حسین من جای یک بوسه و برادر